به فردا میشنوید. عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای از احتمال برگزاری دور بعدی مذاکرات در سطح معاونان وزیر خبر داد. حسن روحانی میگوید ایران قصد دارد روابط خود را با آمریکا و کشورهای اروپایی بهبود بخشد. و نخست وزیر ایتالیا از سیاست گشایش دیپلماتیک رئیس جمهور ایران به عنوان یک فرصت ستایش کرد. سلام، شب شما بخیر. خبرهای این ساعت رو میشنوید. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای روز دوشنبه از احتمال برگزاری دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5+1 در سطح معاونان وزیر خبر داد. خبرگزاری فارس گزارش داده است که آقای عراقچی گفته است ممکن است دور بعدی مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 در سطح معاونان وزیر یا حداقل بین او و هلگا شمیت، معاون کاتین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شود تا بقیه مسائل که به گفته آقای عراقچی نیاز به تصمیم گیری دارد در همان جلسه بررسی شود. ایران و گروه 5+1 از روز 28 آذر ماه مذاکرات خود را برای تعیین سازوکار اجرایی توافقنامه ژنو شروع کردند. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهور ایران در یادداشتی که روز دوشنبه در یک روزنامه آلمانی منتشر شد نوشته است تهران قصد دارد روابط خود را با آمریکا و کشورهای اروپایی بهبود ببخشد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که آقای روحانی در این یادداشت تاکید کرده است که هر آنچه از دستش برمی‌آید برای حل و فصل مناقشه هسته‌ای با غرب انجام خواهد داد. او افسوده در تلاش است از تحمیل مشکلات جدید بر روابط ایران و آمریکا جلوگیری شود و تنش‌های بجامانده از گذشته نیز برطرف شود. نخست وزیر ایتالیا روز دوشنبه از سیاست گشایش دیپلماتیک حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به عنوان یک فرصت ستایش کرد و گفت که تهران میتواند به حل بحران در سوریه هم کمک کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، انریکو لتا افسوده است که او فکر میکند همه به موفقیت اصلاحات در ایران علاقمند باشند. نخست وزیر ایتالیا این سخنان را پس از سفر دو روزه اما بونینو وزیر خارجه این کشور به ایران ابراز کرد. خانم بونینو در این سفر با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ایران دیدار کرده است. اما درباره این سخنان و نخست وزیر ایتالیا که روز دوشنبه از گسترش روابط با ایران سخن گفته است در گزارش آپتین ساعت جزئیات بیشتر را خواهیم شنید.
انریکو لتا نخست وزیر ایتالیا روز دوشنبه با ستایش از گشایش دیپلماتیک دولت جمهوری اسلامی ایران از آن به عنوان یک فرصت یاد کرد و گفت که جهان نباید این فرصت را نادیده بگیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای لتا پس از سفر وزیر امور خارجه ایتالیا به تهران گفت نفع همه در این است که بر سر موفقیت اصلاحات در ایران شرط ببندند. به گفته نخست وزیر ایتالیا، بخش عمده‌ای از بی‌ثباتی منطقه‌ای در سال‌های گذشته به ایران و تصمیم‌هایی برمیگشت که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران اتخاذ می‌کرد. نخست وزیر ایتالیا با اشاره به روی کار آمدن حسن روحانی و آنچه را که گشایش‌های دیپلماتیک او خواند، گفت که بی‌تردید این اتفاق‌ها می‌تواند روی مسئله سوریه تأثیر مثبت بگذارد. اقتصاد ایتالیا هم اکنون در وضعیتی بحرانی به سر می‌برد، به طوری که بدهی‌های دولت این کشور بیش از 3000 میلیارد یورو است و به نظر می‌رسد که با کاهش تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، شرکت‌های ایتالیایی مایل به سرمایه‌گذاری در ایران هستند. اظهارات نخست وزیر ایتالیا روز دوشنبه و یک روز پس از دیدار اما بونینو وزیر امور خارجه این کشور با مقام‌های ایرانی بیان شد، دیداری که نخستین بازدید یک مقام بلندپایه ایتالیایی از تهران در 10 سال گذشته است. خانم بونینو در دیدار با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از علاقمندی روم به همکاری با ایران در زمینه توسعه شبکه راه‌آهن، انرژی، باستانشناسی و همچنین مبارزه با قاچاق مواد مخدر سخن گفت. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، او در این دیدار تأکید کرد تمامی کشورهایی که در منطقه خاورمیانه نفوذ دارند باید در کنفرانس ژنو 2 که قرار است برای حل بحران سوریه در ژنو برگزار شود شرکت کنند. سفر خانم بونینو به تهران چند هفته پس از توافق ایران و کشورهای عضو گروه 5+1 در ژنو صورت می‌گیرد که بر اساس آن جمهوری اسلامی توافق کرد تا فعالیت‌های هسته‌ای خود را توسعه ندهد و گفتگوهای کارشناسی میان طرفین برای رفع تحریم‌ها و همکاری ایران همزمان انجام شود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در 25 دقیقه به وقت تهران همچنان خبرها رو از رادیو فردا دنبال می کنید. هالک بانک، بانک دولتی ترکیه که مدیرعامل آن به اتهام دریافت رشوه دستگیر شده است، گفته است از خرداد ماه گذشته معاملات بانکی با تهران را متوقف کرده و تحریم ها را دور نزده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که سلیمان اصلان، مدیرعامل هالک بانک، روز شنبه به دریافت رشوه از رضا زراب، تاجر ایرانی الاصل ترکیه متهم شد. سلیمان اصلان، رضا زراب و 22 تن دیگر متهم هستند که در یک شبکه در انتقال غیرقانونی حدود 35 میلیارد یورو از ایران به ترکیه نقش داشتند. به گفته پلیس، در جعبه‌های کفش مدیر اجرایی هالک بانک حدود 4 میلیون و 500 هزار دلار پیدا شده است. در خبر دیگر، رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه میگوید که دولت رجب طیب اردوغان مشروعیت خود را به خاطر رسوایی اخیر مالی در این کشور دست داده و دیگر نمیتواند حکومت کند. به نوشته روزنامه حریت، کمال کلیچ دار اغلو این موضوع را در ارتباط با دستگیری های گسترده و زندانی شدن حدود 25 تن از جمله پسران دو وزیر دولت آقای اردوغان ابراز کرده است. رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه گفته است که نخست وزیر این کشور از اشخاصی که در این رسوایی مالی دست داشتند حمایت میکند. اما در گزارشی بشنویم در مورد اظهارات فرماندهان سپاه پاسداران درباره رابطه این نهاد مهم نظامی با دولت حسن روحانی. در تازه ترین مورد، مشاور نماینده رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ در سپاه گفته است که چنانچه دولت قصد انحراف از انقلاب را داشته باشد، سپاه به وظیفه‌اش عمل خواهد کرد. جزئیات بیشتر از بابک غفوری آذر.
انتشار اظهارات متعددی از جانب فرماندهان سپاه درباره رابطه این نهاد نظامی با دولت حسن روحانی، از جمله گفته‌های یدالله جوانی، مشاور نماینده رهبر در سپاه پاسداران، که با لحنی هشدارگونه گفته است چنانچه دولت حسن روحانی بخواهد انقلاب را از مسیرش منحرف کند، سپاه به وظیفه‌اش عمل خواهد کرد. او به خبرگزاری تسنیم گفته است سپاه زمانی وارد عمل خواهد شد که احساس کند دولت روحانی می‌خواهد به گفته او بستر کمرنگ شدن روحیه انقلابی در جامعه را فراهم کند. آقای جوانی توضیحی درباره مصداق‌های این گونه اقدامات بیان نکرده، اما گفته سپاه در دولت‌های گذشته هم به وظیفه‌اش در چنین موارد مشابهی عمل کرده است. بیان این اظهارات همزمان شده با انتشار صحبت‌های محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، که گفته است سپاه موظف به مقابله با هر تهدیدی است که انقلاب اسلامی را با خطر مواجه کند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای جعفری در جمع فرماندهان دانشگاه امام حسین گفته است پاسداری از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن در هر مقطعی تغییر می‌کند. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار سیاسی، در تحلیل شدت گرفتن بیان اظهارات تهدیدآمیز از سوی فرماندهان سپاه پاسداران در ایران میگوید:
من فکر می‌کنم این لحن تهدیدآمیز در واقع یک نوع هشدار هستش به دولت آقای روحانی که از هر گونه چرخش به سمت اصلاح طلبان جلوگیری بکنه، به خصوص که در هفته‌های اخیر هم اظهاراتی از سوی اصلاح طلبان داشتیم که مثلا به فکر تشکیل مجامع احزابشون بودن یا گردهمایی سیاسی یا یک نوع حرکت رو از سمت اونها داریم میبینیم به سمت انتخابات مجلس که میخوان فعالیت‌های خودشون شروع بکنن. در واقع داره یک هشداری میده که آقای روحانی به همین حوزه سیاست‌های اقتصادی و حسه‌ای خودش ادامه بده و در زمینه سیاسی از هر گونه گرایش به سمت اصلاح طلبان خودداری بکنه.
اظهارات تازه فرماندهان سپاه پاسداران در شرایطی بیان شده که حسن روحانی از ابتدای شروع به کارش تلاش کرده رابطه گرمی با سپاه پاسداران داشته باشد و حتی با حضور در جمع فرماندهان این نهاد با محبوب دلها توصیف کردن این نهاد نظامی خواستار بر عهده گرفتن چند پروژه بزرگ ملی از سوی این نهاد شده بود. با وجود این رویکرد دولت در همراه کردن سپاه با خود، رضا حقیقت نژاد میگوید سپاه به تدریج در حال عملی کردن بخشی از تهدیداتش در برخی حوزه ها از جمله برخوردهای امنیتی است.
سپاه در طول چند ماه اخیر به نوعی خواسته که در یک فرایند کلان خودش رو احیا بکنه و اون موقعیت سیاسی رو تثبیت بکنه. شما ببینید در کلانترین موضوعات، مثلا در مورد توافق ژنو یا حتی بحث نرمش قهرمانانه یا اون تغییر در الگوهای کلان سیاست خارجی، سپاه فعال ترین واکنش ها رو داشته. فرمانده سپاه حداقل 5 بار درباره این موضوعات صحبت کرده، از این موضوعاتی که الان سپاه وارد شده تا موضوعات پایین دستی فرض کنید برخورد با عوامل برخی سایت ها یا افراد فعال در فیسبوک. میخوام بگم که در تمام جزئیات سپاه در این چند ماه سعی کرده که آرام آرام خودشو بالا بکشه و نشون بده که کماکان اشراف داره بر فضای فرهنگی، سیاسی و حتی دیپلماتیک کشور و در صورتی که لازم هم باشه اقدام میکنه، کما اینکه در حوزه رسانه ما شاهد اقداماتی بودیم. همینجوری میشه پیش بینی کرد که اگر که در حوزه سیاسی هم ما شاهد تحرک جدی اصلاح طلبا باشیم یا سپاه اونجوری که خودشون توصیف میکنن تهدیدی رو متوجه امنیت ملی بدونه، شاهد اقدامات عملی باشیم. کما اینکه در همین روزها هم که بحث فعالیت دوباره اصلاح طلبان به خصوص مثلا حزب مشارکت پیش اومد، ما شدیدترین تهدیدها را از ناحیه افراد یا رسانه‌های نزدیک به سپاه داشتیم.
محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران دو هفته پیش نیز در اظهارات دیگری، این بار در دانشگاه امام صادق، گفته بود سپاه نمیتواند در عرصه سیاسی بی تفاوت باشد.
بابک غفوری آذر گزارش میداد در مورد سخنانی که از طرف فرماندهان سپاه پاسداران گفته شده و اعلام شده که چنانچه دولت قصد انحراف از انقلاب را داشته باشه، سپاه به وظیفش عمل خواهد کرد.
یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
مگه یوز پرنکا داری منطقه
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
در ادامه بشنویم از رئیس جمهور روسیه که دو عضو زندانی گروه موسیقی پوسی رایت در این کشور روز دوشنبه در حالی که تنها 2 ماه از دوران زندانشون باقی مونده بود عفو کرد. تحلیلگران سیاسی گفتند که نزدیک شدن زمان بازی‌های المپیک زمستانی در سوچی روسیه و تلاش‌های دولت روسیه برای بهبود وجه بین‌المللی خودش در این زمینه مؤثر بوده. از فرینا سمی بشنویم.
ماریا آلیوخینا و نادژدا تولوکونیکووا، دو عضو دربند گروه موسیقی پوسی رایت، در روسیه روز دوشنبه دوم دی در حالی که تنها 2 ماه از دوران حبسشان باقی مانده بود، مشمول عفو ریاست جمهوری شده و از زندان آزاد شدند. ماریا آلیوخینا یکی از اعضای آزاد شده گروه موسیقی پوسی رایت بعد از عفو گفت که این یک اقدام تبلیغاتی از سوی کرملین است و اگر امکانش برایش فراهم بود در زندان باقی می‌ماند. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ماریا آلیوخینا که بامداد دوشنبه آزاد شد بعد از آزادی از زندان به شبکه تلویزیونی روسیه دوشت گفت که فکر نمی کند عفو او یک اقدام انسان دوستانه بوده، بلکه به نظرش این یک ترفند تبلیغاتی است و نظرش نسبت به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تغییری نکرده است. او همچنین گفت ماموران زندان ناچار به اجرای دستور عفو او توسط پوتین بودند، اما اگر تصمیم بر عهده خود او بود در اعتراض به این به گفته او اقدام تبلیغاتی در زندان باقی میماند. سوزو گروه موسیقی پوسی رایت در اوایل فروردین ماه گذشته به خاطر شعار علیه ولادیمیر پوتین و رقص و آواز در یک کلیسا به اوباشگری با انگیزه های ضد دینی متهم و هر یک به 2 سال حبس محکوم شدند. در واکنش به این اقدام، آمریکا و اتحادیه اروپا مجازات زندان برای این دختران را واکنشی بیش از اندازه سختگیرانه توصیف کردند. بعد از آن ساموتسویچ، یکی از سوزو این گروه از زندان آزاد شد، اما دو عضو دیگر یعنی آلیوخینا و تولوکونیکووا به بازداشتگاهی در نقطه دوردست در سیبری فرستاده شدند. مدت حبس این دو عضو گروه پوسی رایت اوایل فروردین ماه به پایان می رسید، اما با عفو رئیس جمهوری آلیوخینا بامداد روز دوشنبه و تولوکونیکووا نیز در همین روز آزاد شدند. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه نوشت که نظر ماریا آلیوخینا در مورد تبلیغاتی بودن این اقدام منعکس کننده نظر تحلیلگران سیاسی است که اقدام‌های جدید ولادیمیر پوتین از جمله عفو میخائیل خودورکوفسکی، میلیاردر سابق و هوادار حزب اپوزیسیون در روسیه، از زندان را با نزدیک شدن زمان بازی‌های المپیک زمستانی در سوچی روسیه در بهمن ماه و تلاش دولت روسیه برای بهبود وجه بین‌المللی خود پیش از آغاز این بازی‌ها مرتبط می‌دانند. میخائیل خودورکوفسکی که بعد از گذراندن 10 سال در زندان روز جمعه 29 آذر ماه آزاد شد، روز یکشنبه در برلین در یک کنفرانس خبری از بدرفتاری با خود در زندان خبر داد و افزود که قصد دارد از سیاست روسیه فاصله بگیرد.
فرینا سمی گزارش میداد. همراه رادیو فردا بمونید تا 15 دقیقه دیگه و سرخط تازه ترین خبرها.
ارتباط با جهان